اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان. امروز شنبه دوم ثور سال 1396 خورشیدی است. قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا دعوت میکنم. ده ها سرباز افغان روز جمعه در اثر حمله افراد مسلح طالبان بر قول اردوی 209 شاهین کشته و مجروح شدند. قهار آرام، یکی از مسئولین مطبوعاتی آن قول اردو، به صدای آمریکا گفت که 8 نیروی افغان در درگیری با مهاجمان کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. اما رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی در واشنگتن رقم تلفات و مجروحین را 50 تن گزارش داده است. نصرت الله جمشیدی، معاون مطبوعاتی قول اردوی شاهین، به صدای آمریکا گفت که تعداد مهاجمان حدود 6 نفر بودند و به بهانه این که مربوط قول اردوی فاریاب هستند و مریض دارند، وارد قرارگاه آن قول اردو شدند. یک تن از حمله کنندگان دستگیر شده و 5 تن دیگر در درگیری با نیروهای افغان کشته شدند. ذبی الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، با نشر یک اعلامیه حمله بر قول اردوی شاهین را در بلخ محکوم کرده، آن را یک عمل وحشیانه خوانده است. جنرال نیکلسن در این اعلامیه میگوید که طالبان سربازان افغان را در مسجد و در اتاق تعامخوری کشتند. آقای نیکلسن به خانواده های سربازان افغان که در آن رویداد کشته شدند ابراز تسلیت کرده، از قوای قمندوی افغان که حمله را زود مهار کرد ستایش کرده است. جزئیات بیشتر از انکشافات این رویداد را پس از خبرها در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیلی ها یک تغییر بزرگ را در امریکا احساس می کنند. بنیامین نتانیاهو این هزارات را روز جمعه در جریان دیدار با جم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، در بیت المقدس بیان داشته گفت: فکر می کنم این یک تغییر خوشایند، یک تغییر استراتژیک رهبریت امریکا و پالیسی امریکایی می باشد. افکت رو لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار با همتای امریکاییش عملکرد واضح و قوی جم متیس را در برابر کوریا شمالی، سوریه و ایران ستود. آقای متیس گفت هر دو کشور در میان جنگجویان اسلامگرا دشمنان مشترک دارند و تعهد کرد که برای دسترسی به صلح هر آن کاری که لازم باشد امریکا انجام خواهد داد. انتظار می رود توقف بعدی وزیر دفاع امریکا قطر باشد. قطر میزبان طیاره های نظامی امریکایی در جنگ علیه گروه داعش است. وزیر خارجه روسیه به همتای آمریکایی خود گفته است مسکو متاسف است که واشنگتن علیه سهمگیری بازرسان روسی در تحقیقات درباره سلاح کیمیایی در سوریه مخالفت کرده است. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه حاکی است که سرگی لاوروف و رکس تیلرسون روز جمعه طی صحبت تلفنی یک بار دیگر توافق کردند تا به دنبال سازماندهی یک تحقیق هدفمند تحت حمایت سازمان منع سلاح کیمیایی باشند. تلاش‌ها برای حل بحران سوریه تا کنون به جای نرسیده و مسکو و واشنگتن را به خاطر حمایتشان از بشار الاسد و شورشان مخالف وی در برابر هم قرار داده است. آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. اردن ادعای را که گویا آن کشور می‌خواهد سربازان خود را در هماهنگی با ایالات متحده به خاک سوریه اعزام کند به اساس خوانده رد کرده است. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در مصاحبه روز جمعه با وبسایت اسپوتنیک روسیه ادعا کرد که اردن بخشی از برنامه آمریکایی‌ها از آغاز جنگ در سوریه بوده است. اردن بر علاوه که بخش از کشورهای سنی مذهب منطقه تلقی می شود، در ائتلاف نظامی امریکا علیه گروه داعش نیز شامل بوده و حملات هوایی را علیه گروه داعش در سوریه و عراق انجام داده است. محمد مومانی، سخنگوی حکومت اردن، گفت که کشورش بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید می ورزد. کوریا شمالی به نظر می رسد برای یک آزمایش اتمی دیگر آمادگی می گیرد. تصاویر به دست آمده از ستلایت در منطقه آزمایش سلاح اتمی کوریا شمالی نشاندهنده فعالیت هاییست که ممکن پیونگ یانگ خود را برای یک آزمایش دیگر اتمی آماده می سازد. انستیتوت جان هاپکینز امریکا کوریا جنوبی گزارش می دهد که به نظر می رسد آمادگی ها برای آزمایش اتمی گرفته شده و منتظر فرمان پیونگ یانگند. کوریا شمالی در مجموع از 2006 به این سو 5 آزمایش اتمی را انجام داده که 2 آزمایش آن در سال 2016 میلادی آزمایش شد. یک گروه بین‌المللی حقوق بشر خواهان لغو کمک‌های نظامی به مصر شده است. این درخواست گروه ناظر حقوق بشر پس از نشر نوارهای ویدیویی در یک شبکه تلویزیونی اسلامگرا بیان شد که در آن سربازان مصری را حین انجام اعدام زندانیان نشان می‌دهد که گروه ناظر حقوق بشر آن را بی‌رحمانه و خونسردانه خوانده‌اند. تاکنون وزارت دفاع مصر در رابطه ابراز نظر نکرده است. جو استوک، معاون ناظر حقوق بشر در امور شرقی میانه، این کشتار را ظالمانه خوانده و میگوید کمپاین مبارزه با دهشت افغانی مصر در سینای خارج از کنترل شده است. عبدالفتاح السیسی پس از کودتای نظامی علیه محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مصر، به قدرت رسید و تا کنون زمام امور را در دست دارد. تحلیلگران آمریکایی در گفتگو با شبکه CNN میگویند دوسیه را علیه جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس، تهیه کردند. جف سشنز، وزیر عدلیه آمریکا، گفت که بازداشت جولیان آسانج از اولویت‌های وزارت عدلیه کابینه رئیس جمهور ترامپ است. وزارت عدلیه آمریکا از 2010 در حال تحقیق و بررسی فعالیت‌های آسانج بوده است، سالی که سازمان غیرانتفاعی ویکیلیکس هزاران سند طبقه‌بندی شده امنیتی آمریکا را افشا کرد. در حال حاضر کوچکترین اتهام احتمالی علیه جولیان آسانج دزدیدن اسناد دولتی محسوب می شود که بقیده سارنوالان به اندازه قوی نیست که منجر به استرداد آسانج به آمریکا و محاکمه وی شود. و خبر آخرم این که 28 نفر به شمول 26 قطری و دو شهروند عربستان سعودی که 1.5 سال پیش در عراق گروگان گرفته شده بودند، روز جمعه آزاد شدند. مقامات قطری با تایید این خبر گفتند که رهایی گروگان ها در آن اعضای خانواده شاهی نیز شامل است، با خروج بزرگ افراد ملکی سوریه و جنگجویان از 4 شهرک تحت محاصره در سوریه ارتباط داشت. با گفته این مقام قطری، مذاکرات خروج افراد از آن ساحات در ماه مارچ میان مقامات ایرانی و گروه شورشی سوری در قطر انجام شده است. آن گروه 28 نفری در دسامبر 2015 از یک کمپ شکار در دشت‌های جنوب عراق توسط افراد مسلح سوار بر موترهای پیکاپ ربوده شده بودند. هیچ گروه مسئولیت گروگانگیری آن گروه شکارچیان را به عهده نگرفته است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما گزارش های این ساعت را تقدیم شما می کنم. در نخستین گزارش این بخش، مقامات ولایت دایکندی میگویند که 7 طفل که از اثر زرق واکسین سرخکان در ولسوالی گیزاب اروزگان حساسیت نشان داده بودند، به شفاخانه ولایتی دایکندی منتقل شده و 4 طفل دیگر در این ولسوالی جان باختند. ظفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
مقامات در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که 7 طفل بعد از ظهر امروز در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان از اثر زرق واکسن به شفاخانه منتقل شده و 4 تن دیگرشان جان باختند. این اطفال از باشندگان قریه بیری ولسوالی گیزاب ولایت اروزگانند که بعد از ظهر امروز به دلیل حساسیت بیش از حد از اثر زرق واکسن به شفاخانه ولایتی دایکندی منتقل شدند. معصومه مرادی، والی دایکندی، در این باره برای آشنا صدای آمریکا گفت:
دیگه اطفال تحت تداوی قرار داشت. اکثر ها گفتن که ما تحت درمان خود گرفتیم و تحت فال همون وقتانی که اینا تبدیخ شده و وقتان سرخکان بوده و وقتان مرده از وقتش تر شده بوده یا یکی خیلی در دمایی که همون مورد قبولی باید باشه نیست نبوده و در هوا گرم بودن تحت فال فاکتی شده و روید بدن از اطفال شده.
ولی دایکندی افزود که 4 تن از این اطفال دختر و 3 تن دیگرشان پسرند که در سنین 1 تا 4 سال قرار دارند و اکنون در شفاخانه ولایتی دایکندی تحت تداوی جدی قرار دارند. به گفته والی دایکندی، احتمالاً این اطفال از اثر زرق واکسن تاریخ گذشته سرخکان حساسیت نشان دادند. همچنان دوستعلی سروش، سرپرست ریاست سیاتومی دایکندی، برای آشنا گفت که 4 طفل در منطقه بیری از اثر واکسن سرخکان جان باخته و 7 تن دیگرشان به شفاخانه ولایتی دایکندی منتقل شدند.
افتانه را اونده شفخانه ملایتی دانیلی به 4 طفل دیگه هم فوت کرده.
باشندگان محل به مقامات صحی گفتند که 2 فرد ناشناس که خود را عضوی تیم واکسن معرفی کرده بودند، پس از زرق واکسن از قریه بیرون شده و این اطفال دچار چنین وضعیتی شدند. ولسوالی گیزاب قبلا از جمله ولسوالی های ولایت دایکندی بود، اما به تازگی به دلیل هممرز بودن با ولایت اروزگان، مسئولیت های اداری آن به ولایت اروزگان تعلق گرفته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات صحی در ولایت فاریاب میگویند که قرار است به زودی کمپاین مخصوص واکسین زرقی پولیو در مناطق زیر خطر ویروس پولیو در ولسوالی قیصار تطبیق گردد. به گفته آمر مافیات کتلوی ریاست ساعت آمه فاریاب، این کمپاین برای ریشه‌کن کردن پولیو فقط در ولسوالی قیصار این ولایت برای تمامی اطفال 3.5 ماهه الی 5 ساله تطبیق می شود. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب گزارش می دهد.
ریاست صحت‌عامه ولایت فاریاب می گوید که به زودی برای متوقف ساختن گردش ویروس پولیو کمپاین زرقی در ولسوالی قیصار راه اندازی می شود. دکتر عصمت الله محمدی، آمر معافیت کتلاوی ریاست صحت‌عامه فاریاب، به رادیو آشنای صدای امریکا می گوید قیصار یک ولسوالی زیر خطر ویروس پولیو است و قبلا یک واقعه پولیو در این ولسوالی ثبت شده بود. به گفته دکتر محمدی، به همین دلیل تصمیم دارند که کمپاین واکسین زرقی پولیو را در این ولسوالی تطبیق کنند. با گفته آمر معافیت کتلوی فاریاب، با آنکه تطبیق واکسین زرقی پولیو دشواری‌های خود را دارد، اما نسبت به واکسین خوراکی که از طریق دهن تطبیق می شود، مؤثریت واکسین زرقی بیشتر است.
کمپاین زرقی چون واکسین فلج اطفال ما یک از طریق دهن قطره‌چکاش خوراکی می‌دادیم و دیگر مدت یک سال میشد زرقی از در تمام مراکز واکسیناسیون پیران رایج دارد. اما چون قیصار یک ولسوالی های ریسک است، خطر است، چون در آخرین واقعه پیدا شده فلج اطفال در ولسوالی قیصار پیدا شده. پلیازا سازمان صحی جهان، وزارت محترم صحت عامه و دفتر محترم یونیسف اینا تصمیم گرفتند که یک زرق، یک برای یک مرتبه یک زرق کمپاین واکسن زرقی را پولیو را در ولسوالی قیصار، البته دلایلش هم معافیت از اون نظر به خوراکی از بسیار موثرتر است.
دکتر عصمت الله محمدی با آنکه میگوید مردم در مورد واکسین زرقی پولیو تا اندازه معلومات دارند، اما میپذیرد که آگاهی آنان کامل نیست و تلاش میکنند تا مردم را در زمینه فواید و خوبی های این نوع واکسین معلومات بدهند. با این حال حمیدالله باشنده ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به رادیو آشنا میگوید شیوه های تطبیق واکسین به منظور نابودی ویروس پولیو برای سلامتی کودکان از هر طریقی که صورت گیرد استقبال خواهد شد، اما حمیدالله با اشاره به آگاهی نداشتن مردم در مورد این نوع واکسین تاکید میکند که ریاست صحت عامه برای بلند بردن سطح آگاهی باشندگان این ولسوالی درباره واکسین زرقی پولیو تلاش کنند.
خب طبیعی است، خود دیگه واکسین به خاطر آینده اطفال بسیار مهم است که از انواع و اقسام امراض جلوگیری میکنه. فقط واکسینی که قطره‌ای بگم یا پولیو بگم همیشه می اومد و به اطفال داده میشد یا انداخته میشد به دهن اطفال، اما صحت هم خواهش مویی است که هم واکسین های زرقیات هم با فوایدش به مردم آگاهی داده شود، که تا اینکه مردم هم آگاهی پیدا کنه که چی مفاد برای اطفال دارد، برای طفلای خرد دارد، خصوصا که طفلان نیازمند هستند.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای نابودی کامل ویروس پولیو در این کشور تلاش دارد که واکسین زرقی را در نقاط زیر تهدید ویروس پولیو تطبیق کند. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. در ادامه گزارش ها، 3 سال از سقوط رژیم رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ در اوکراین میگذرد، اما اتهامات وجود دارد که حکومت آن کشور نتوانسته است جلوی فساد اداری را بگیرد. با آن هم اوکراین اکنون از غرب میخواد تا از تلاشهایش برای وارد کردن اصلاحات حمایت کند. هنری ریچول، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، گزارش میدهد که یکی از این قضایا که سارنوالان در آن با مشکل مواجهند تلاش برای به دست آوردن دارایی های سرقت شده اوکراین است. برگردان این گزارش را میشنوید.
پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته در تلاش برای کسب حمایت غرب از کوشش های حکومتش در رسیدگی به فساد اداری با مقامات بریتانیایی دیدار کرد.
به حمایت کامل شما از اصلاحات در اوکراین نیاز است.
چند هفته پس از خیزش‌های مردمی سال 2014، بریتانیا یک نشست را در مورد به دست آوردن دوباره پول‌های اختلاس شده حکومت اوکراین برگزار کرد و در آن نشست اعلام داشت که اداره مبارزه با فساد حکومت از انتقال 30 میلیون دلار از یک بانک لندن به قبرس جلوگیری کرد. این پول‌ها به میکولا زالوچفسکی، وزیر پیشین منابع طبیعی اوکراین متعلق بود که تحت نام شرکت‌های متعدد به نام نگه داشته شده بود. زالوچفسکی در مقابل این قضیه در محکمه لندن دعوا کرد و شواهد ارائه شده از جانب سارنوالان اوکراینی نتوانست ثابت بسازد که پولها سرقت شده بود و به بانک حکم داد تا پولها را دوباره مسترد کند. اولیور بالوت، خبرنگاری که قضایای ضد فساد را پیگیری می کند، گفت که سارنوالان اوکراینی موضوع را جدی نگرفته بودند.
سارنوالان اوکراینی در اوایل قضیه اداره مبارزه با فساد اداری را تضعیف کردند. این فقط به فساد اداری ربط نداشته، بلکه ریشه عمیق در ناکارایی مقامات نیز دارد.
میکولا همواره انجام هر گونه کار غیر قانونی را رد کرده است. او در اوکراین از اتهامات فساد براءت حاصل کرده و به قضیه فرار از پرداخت مالیه نیز رسیدگی کرد. The serious fraud office, in order to confiscate
this money, would have required cooperation not just from اداره مبارزه با فساد اداری در تلاش برای ضبط این پول نه تنها به همکاری اوکراین نیاز خواهد داشت، بلکه به کمک قبرس، لیتویا در جزایر ورجین بریتانیایی نیز ضرورت دارد. پس در اینجا یک سلسله از ادارات تنفیذ قانون دخیلند و تمامی آنان با توانمندی کامل باید کار کنند تا نتیجه به دست آید.
ارقام ارائه شده از جانب حکومت نشان می‌دهد که 92% سرمایه‌گذاری بیرونی 2014 به قبرس جریان داشت، جایی که بهشت فرار از مالیات پنداشته می‌شود. بر علاوه آن، مالکین پول‌های سیاه سالانه در حدود 100 میلیارد دلار را از طریق لندن پولشویی می‌کنند. اکثر این به اصطلاح بهشت‌های فرار از مالیات در قلمروهای بیرونی بریتانیا موقعیت دارد. به نظر می‌رسد که تلاش‌ها در اوکراین برای آوردن اصلاحات متوقف شده است. بان هم اداره مبارزه با فساد اوکراین ادعا می کند که در 9 ماه نخست سال 2016 حکومت آن کشور توانست از جمله 320 میلیون دلار 6000 دلار پولهای سرقت شده را به دست آورد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
بسیاری مورخین می‌گویند که حدود 1.5 میلیون ارمنی در جریان جنگ جهانی اول توسط ترک‌ها کشته شده است، ادعایی که ترکیه همواره آن را رد کرده است. ارمنی‌ها در همه نقاط جهان امسال به تاریخ 24 اپریل از 102 سال روز آغاز این نسل کشی یاد بود به عمل می آورند. میرم دایالو، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
ارمنی ها در سراسر جهان یاد میلیون ها هموطنشان را که در جریان جنگ جهانی اول جانهای خود را از دست دادند گرامی می دارند. آنان کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را نسل کشی می خوانند، ادعایی که ترکیه آن را رد می کند. گریگور هوانسیان، سفیر ارمنستان در ایالات متحده، می گوید که کشورش ترک های امروز را به خاطر آنچه 102 سال پیش اتفاق افتاده بود مقصر نمی داند. او گفت اما رهبری ترکیه که ادعای جانشینی امپراتوری عثمانی را می کند در رسیدگی به کشته شدن ارمنی ها مسئولیت اخلاقی دارد. سفیر ارمنستان در ایالات متحده می گوید که ارمنی ها از آنچه اکنون دارند شکرگزار می باشند. او گفت این حقیقت که ما زنده ماندیم و ارمنی ها در همه نقاط جهان هستند، جمهوری ارمنستان وجود دارد، هرچند یک کشور کوچک است اما هنوز وجود دارد. این همه نشان دهنده مقاومت ماست. معجزه است که نسل کشی ناکام ماند. ما این را تجلیل می کنیم و یاد آن را گرامی می داریم و برای آن مبارزه می کنیم. ترکیه می گوید شمار کشته شدگان ارمنی ها در جریان جنگ جهانی اول اغراق آمیز می باشد و کشته شدگان قربانی جنگ داخلی و نارامی بودند. دو سال پیش رجب طیب اردوغان زمانی که صدر اعظم ترکیه بود ارمنی ها و ترک ها را به تحقیق در مورد کشته شدن ارمنی ها دعوت کرد.
ارمنی مسئله‌سینی تارتشماک استیورساک
او گفت اگر می خواهیم روی مسئله ارمنی ها بحث کنیم پس نخست باید واقعیت های آن رویداد را بیان کنیم و این کار مورخین است. ما آرشیف های خود را باز می کنیم. ارمنستان نیز اگر آرشیف دارد باید درهای آن را باز کند. در حالی که کشتار ارمنی ها را در جریان جنگ جهانی اول بسیاری کشورهای جهان، ملل متحد و رهبر کاتولیک های جهان به حیث نسل کشی پذیرفتند، اما حکومت ایالات متحده از استفاده واژه نسل کشی خودداری می کند. آرام همپریان رئیس اجرایی کمیته ملی ارمنی های امریکا می باشد.
Turkish government essentially seeks to exercise a veto over what the American government can and can't say.
او گفت حکومت ترکیه در پیوند به این که حکومت ایالات متحده در مورد نسل کشی ارمنی ها چی بگوید و یا چی نگوید می خواهد از حق ویتو استفاده کند. تلاش های گسترده در جامعه مدنی و کانگرس امریکا جریان دارد تا این ویتو را تغییر جهت بدهند. تماس های صدای امریکا با سفارت ترکیه به خاطر اظهار نظر در این مورد به پاسخ ماند. در این حال نشر فیلم سینمایی وعده که داستان کشتار جمعی و اخراج ارمنی ها را در جریان جنگ جهانی اول به تصویر می کشد روز جمعه در سینماهای ایالات متحده آغاز گردید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و مهاجرینی که از کشورهای جنگ زده و یا محاکمه فرار کردند معمولا فقط با بخشی از لباسهایشان به امریکا مواصلت میکنند و در این کشور است که این افراد زندگی را دوباره از صفر آغاز میکنند. مالی مکدریک خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که همکار ما ژیلا سمی آن را تقدیم شما میکند.
زندگی در کشور جدید و ناآشنا آسان نیست. برای ساختن یک زندگی نو باید لسان کشور میزبان را فرا گرفت و از مرز موانع فرهنگی گذشت. این مسیر بود که یاشا اسماعیلوف که ترک تبار متولد ازبکستان است پیموده و حال که این مهاجر به مالک یک ورکشاپ مبدل شده است در شکوفایی جامعه محلی خود کمک می کند. یاشا با کار خود بسیار علاقمند است. او میگوید
We can fix any car. So you know it happens a lot of times when
هر نوع موتور را ترمیم کنیم. بسیار اتفاق میافتد که هیچ کس در شهر نمیتواند یک موتور را ترمیم کند. همان است که نزد ما میآیند زیرا میدانند که ما قادر به این کار هستیم. یاشا اسماعیلوف ورکشاپ لری آتو را 9 سال قبل ایجاد کرد.
When we came to the United States, we was working so hard first 3 years before we start the business. We was
یاشا میگوید زمانی که ما به امریکا آمدیم 3 سال اول آن را به شدت کار کردیم و بعد از آن این ورکشاپ را باز کردیم. در این ورکشاپ خانوادگی 4 نفر از خانواده کار میکنیم و بعض مواقع ساعت اضافی هم کار میکنیم. شغل اول من رنگمالی بود، بعد نصب سرد کننده هوا یا ایسی و قبل از گشایش ورکشاپ آخرین شغلم ترمیم وسایل برقی بود. اسماعیلوف در خانواده ترک تبار در ازبکستان متولد شده است. این ترک تباران را مسخطی می گویند.
My family had to run to Russia because it's massacre.
یاشا اسماعیلوف میگوید خانواده‌اش مجبور شدند به خاطر کشتار ترک‌ها در ازبکستان در سال 1989 به روسیه فرار کنند. زمانی که ایالات متحده پذیرش ترک‌های مسخطی را به عنوان مهاجر در سال 2004 آغاز کرد، خانواده اسماعیلوف به امریکا آمده و در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا مسکن گزین شدند. در آن زمان یاشا 22 سال عمر داشت.
When we came to Charlottesville back in 2005,
او میگوید زمانی که به شارلوتویل رسید فقط چند تک لباس با خود داشت. یاشا میگوید خوشبخت است که قبل از بحران جاری مهاجرت ها به امریکا آمده بود.
او
میگوید برای مهاجرین جدید نگران است و میخواهد تا جایی که بتواند برایشان کمک کند. شارلوتسویل یک شهر کوچک است که 190 کیلومتر از شهر واشنگتن فاصله دارد، اما این شهر با همه کوچکی خود بیش از 3000 مهاجر را پناه داده است که شامل خانواده اسماعیلوف هم می شود. این مهاجرین در اواخر دهه 1990 به این شهر آمده و با کمک کمیته بین‌المللی نجات در این ساحه مستقر شدند. هریت کور رئیس دفتر شارلوتسویل از کمیته بین‌المللی نجات می گوید
there are jobs for them here and then as they become more stable they're opening their own small businesses it just really adds
اینجا شغل وجود دارد و زمانی که مهاجرین در موقف بهتر اقتصادی قرار میگیرند برای خود یک کاروبار شخصی کوچک ایجاد میکنند. موجودیت مهاجرین به تنوع نژادی افزوده و بر اقتصاد منطقه تاثیرگذار میباشد. مهاجرین کسانی نیستند که فقط منابع را اخذ کنند، آنها با کمک با شکوفایی اقتصادی جامعه خود منفعت بار می باشند.
ورکشاپ اسماعیلوف حال 7 کارگر دارد. این ورکشاپ در ماه حداقل 150 موتر را ترمیم می کند. اسماعیلوف یک نمایندگی فروش موترهای استفاده شده را هم در مرکز شهر باز کرده است. او که تابعیت امریکا را به دست آورده و مالک یک خانه هم می باشد می گوید
My life in America is good. I have two kids. I have my wife.
زندگیش در امریکا بسیار خوب است. همسرش با او دو فرزند دارد که به مکاتب بسیار خوب شامل شدند. همسایه های خوب دارد، کار دارد، کسی با او غرض ندارد و افتخار می کند که عنصر مفید برای جامعه شارلوتسویل می باشد. اسماعیلوف آرزو دارد که دخترش که شناور است در المپیک مدال را برای کشورش یعنی ایالات متحده امریکا کسب کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان جلب می‌داریم که به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. غزنی 23.8، آسمان صاف. مزار شریف 9.2، امکان بارندگی پیش بینی شده است. هرات 25.8، آسمان آفتابی. بامیان 12.3 امکان بارندگی پیش بینی شده است. قندهار 32.15 آسمان صاف. قندوز 22.12 احتمال باران. شبرغان 26.13 آسمان صاف. فیض آباد 25.12 آسمان آفتابی و بغلان با بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 14 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری که تقدیم شما شد. شما می توانید که موضوعات مهم را در وبسایت صدای امریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. تا لحظات چند ما دوباره با خبرها و گزارش ها از افغانستان، جهان و منطقه در خدمت شما حاضر می شویم.